سلام و صبحتان بخیر. ساعت 9 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در این برنامه یک ساعته بیشترین بخش آن اختصاص یافته به مجله فرهنگی رادیو آزادی، اما قبل از آن در دقایق اول آن چند خبر و گزارش را پی خواهیم گرفت. در نخست چند خبر را بشنوید. امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. برنامه افغانستان آری از بیماری پولیو روز گذشته در آستانه این روز در شبکه اکس یا توییتر سابق خواستار کار مشترک در زمینه ایجاد یک جهانی آری از بیماری پولیو برای کودکان شده است. روز جهانی کودک در حال فرارسیده که افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز این بیماری در آن ریشه‌کن نشده است. علاوه بر پولیو، شمار زیادی از کودکان در افغانستان از سوی تغذیه نیز رنج میبرند. نیلا ابراهیمی، یک دختر 17 ساله افغان که در کشور خود اجازه سخنرانی در محضر عام را ندارد به دلیل دفاع از حقوق زنان و دختران، روز گذشته برنده جایزه معتبر صلح بین المللی کودکان سال 2024 میلادی شناخته شد. بر اساس بنیاد حقوق کودک، نیلا ابراهیمی به دلیل فعالیت‌هایش در تقویت صدای زنان برنده این جایزه معتبر شناخته شده است. بر اساس یک خبر دیگر، بنیاد مارتین انالیس روز سه‌شنبه اعلام کرده که جولیا پارسی، فعال حقوق زنان افغان، یکی از دریافت کنندگان این جایزه است. جولیا پارسی، معلم افغان، از سوی مؤسسه فریدوم ناو برای این جایزه نامزد شده بود. جولیا پارسی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی کار خود را از دست داد، در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات طالبان علیه حقوق زنان و آزادی‌های اساسی آنها، جنبش خودجوش زنان را ایجاد کرد. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان امروز در چارچوب مسابقات سه جانبه و مساف پاکستان می رود. کرکت بورد افغانستان در صفحه ایکس یا توییتر خود نوشته است که این بازی ساعت 10 صبح امروز به وقت افغانستان برگزار می شود. این تیم 19 سال افغانستان در دو بازی مقابل پاکستان و امارات متحده پیروز شده. رقابت های سه جانبه و میزبانی امارات متحده عربی تا 6 قوس ادامه خواهد یافت. این تورنمنت سه جانبه برای آمادگی تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات برای جام های ملی ملت های کرکت زیرسن 19 سال آسیا راه اندازی شده است. در نتیجه حمله تاری در یک پسته تلاشی در شمال غرب پاکستان 11 سرباز کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان که از افشای نام خود خودداری کرده، روز سه‌شنبه بعد رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک مظنون انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک سرحد افغانستان موتر مملو از مواد منفجره خود را با پسته جانیخیل در بنو تصادم داد که در نتیجه 11 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این مقام استخباراتی، این رویداد حوالی ساعت 7 شام دیروز به وقت محلی صورت گرفته. تا هنوز کس و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. و اینکه صدر اعظم اسرائیل برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی که توسط گروه حماس اسیر شدند برای هر نفر 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین وعده داده که هر فردی که در نجات این اسیران کمک کند به همراه خانواده‌اش توسط حکومت اسرائیل از قلمرو محاصره شده غزه خارج خواهد شد. این خبر روز گذشته توسط دفتر نتانیاهو اعلام شده. حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، پیشتر پیشنهادهای مشابه اسرائیل را رد کرده بود. پایان خبرها. و اکنون هم توجه کنید به چند گزارش. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم از افغانستان در 9 ماه اول سال جاری بوده است. این کمیشنری روز سه‌شنبه در گزارشی که بر اساس تردد مردم در سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان و مصاحبه با ده‌ها هزار تن تهیه شده، گفته که نظارت از سرحدات برای به دست آوردن معلومات بیشتر متمرکز بوده تا بر اساس آن پالیسی‌های لازم تهیه شود. در این گزارش بیشتر توجه کنید.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 9 ماه اول سال جاری میلادی، بیکاری، شرایط دشوار اقتصادی، آینده مبهم و نامعلوم ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مکاتب در افغانستان اکثریت افغانها را به ترک این کشور ترغیب کرده تا به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بروند. این کمیشنری روز سه‌شنبه گزارش خود را بر اساس تردد مردم در هر 8 نقطه عبوری سرحدی رسمی و 50 منطقه غیر رسمی دیگر افغانستان از اول جنوری تا 30 سپتامبر سال 2024 منتشر کرد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کمک شرکایش با بیش از 110,000 تن یعنی 79,131 مرد و 12,900 زن مصاحبه کرده در مورد دلایل اصلی که آنها را مجبور به ترک افغانستان و یا عودت از کشورهای همسایه به افغانستان کرده پرسیده است. تعداد مصاحبه شمندگان زن کم است زیرا این اداره و شرکایش به بسیاری از همکاران زن دسترسی نداشتند. چون طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای دولتی منع کردند. بیش از 45,000 افغان که حدود 2,800 تن آنها زن بودند و قبل از رفتن به ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سرحدات با آنها مصاحبه شده، بیکاری و برخی عوامل دیگر از جمله وضعیت بد اقتصادی را از دلایل اصلی ترک افغانستان یاد کردند. شماری از افغانها در صحبت با رادیو آزادی نیز از فقر و ممنوعیت آموزش دختران و زنان به حیث مشکلات اساسی در افغانستان یاد کردند.
روزگار مردم بسیار خراب است. افغان از خودم کاروار میست.
با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم.
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه همه ای دست پنجه نرم میکنن.
بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از مصاحبه شوندگان گفتند که وضعیت جاری در افغانستان آنها را مجبور به رفتن به پاکستان برای بار دوم یا سوم کرده، با کشوری که از ماه نوامبر سال گذشته به این سو صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را اخراج کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان و ترس شماری از افغانها را دلیل اساسی ترک افغانستان دانستند. آذرخش آفیزی آگاه امور اقتصادی شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
عمدترین دلیل مهاجرت از افغانستان نبود مسئولیت سیاسی، فقر، بیکاری و بی‌عدالتی است. اگر در وطن ما عدالت و مسئولیت وجود داشته باشد، مردم میتونند به نحوه زنها مسئله اقتصادی را هم در یک فضای مسئول حل بکنند. ولی مشکل عمده نبود بستر سیاسی مناسب بر زندگی است.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار از افرادی که توسط این اداره و شرکای آن هنگام عبور از سرحدات کشورهای همسایه به افغانستان مصاحبه شدند گفتند که برای پیوستن با اعضای خانواده هایشان در افغانستان به دلیل نبودن فرصت های کاری، هزینه های بلند زندگی، کرایه های بلند و همچنان تهدید به دستگیری و اخراج در کشورهای میزبان دوباره به افغانستان برمیگردند. این کمیشنری گفته که سیستم‌های نظارت سرحدی را بر اساس مشوره و حمایت کشورهای همسایه افغانستان و دفتر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک بررسی کرده تا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق اطمینان حاصل شود. روند مهاجرت گسترده از افغانستان به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان که با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان در دهه 80 شمسی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها در پاکستان و ایران بیش از 5 میلیون افغان زندگی میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع روسیه می گوید که اوکراین روز سه‌شنبه از راکت‌های نوع ATACMS آمریکایی در حمله بر خاک آن کشور استفاده کرده است. کیف به طور رسمی این خبر را تایید نکرده، اما رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش قابلیت‌های سلاح‌های دوربرد و تیارات بی‌سرنشین دوربرد و راکت‌های ایتی سی مصر را دارد. این عملیات همزمان با هزارمین روز حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفته. در این حال رئیس جمهور روسیه دیروز دکترین هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای آن کشور اجازه می‌دهد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نظر بگیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نو ATMCMS تامین شده از سوی ایالات متحده ای آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ادعا کرده که نیروهای روسی توانستند 5 راکت را سرنگون کنند و به یک راکت دیگر آسیب برسانند. به گفته وزارت دفاع روسیه، پارچه‌های از راکت ATACMS آسیب دیده بر یک هدف نظامی سقوط کرده و باعث آتش‌سوزی شد که تلفات در پی نداشته است. ساعات قبل از این اعلام، خبرگزاری روسیه RBK از قول یک منبع آگاه در اردوی اوکراین که از افشای نامش خودداری کرده گفت که نیروهای این کشور برای اولین بار از راکت‌های ATACMS استفاده کرده، تأسیسات را در شهر کراچوف در منطقه غربی بریانسک در روسیه هدف قرار داده و با موفقیت به این تأسیسات آسیب رسانیدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمانبندی این عملیات همزمان با هزارمین روز تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین صورت گرفته که ظرفیت خود را در انتقام‌جویی دقیق نشان می‌دهد. به عقیده ناظرین، اوکراین در جستجوی تغییر محاسبه استراتژیک جنگ است و نشان می‌دهد که قلمرو روسیه از حملات مستقیم نیروهای اوکراینی مسئول نیست. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه دکترین یا اصول هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای روسی اجازه می‌دهد که در صورت حمله راکتی که از سوی یک قدرت هسته‌ای حمایت شود استفاده از اسلحه هسته‌ای را در نظر بگیرند. بر اساس این دکترین، هر گونه تجاوز علیه روسیه توسط یک کشور متحد با یک قدرت هسته‌ای به حیث تجاوز از سوی همه ائتلاف تلقی خواهد شد. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. استفاده از راکت‌های ATACMS از سوی اوکراین اگر از یک سو بلوغ استراتژی نظامی و حمایت فزاینده متحدین غربی اوکراین را منعکس خواهد کرد، اما در مورد احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها پرسش‌های را مطرح می‌کند، زیرا حملات بالای قلمرو روسیه ممکن است پاسخ سخت‌تر مسکو را تحریک کند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی در حمله صبح زود دیروز بر یک ساختمان 5 منزله در شهر هلوخیف در جنوب شرق سومی 6 تن به شمول یک طفل کشته و 12 تن دیگر به شمول دو کودک زخمی شدند. دو روز قبل از این نیروهای روسی یک ساختمان مسکونی را در شهر سومی هدف قرار دادند که در اثر آن 11 تن به شمول دو کودک کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در سومی دستور تخلیه 23 شهر و قریه را صادر کردند که حدود 6000 تن را متاثر ساخته، زیرا این منطقه تحت تهدید تقریبا ثابت نیروهای روسی قرار دارد. تهاجم تمام عیار روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، به یک درگیری طولانی با تلفات قابل توجه در هر دو جانب تبدیل شده است.
که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.